أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استهديك يا هادي من استهدى، واستنصرك يا ناصر من استنصر، واستعصمك يا عاصم من استعصم، واستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، در بحث فقهمون الحمدلله و المنه، ما از جلسه دیروز دیدگاه و نظر مختار خودمون شدیم که به الحمدلله و المنه مقدمه و بخشی از مختار خودمون رو گفتیم. البته به مناسبتی هم وارد بعضی از مباحث حاشیه شدیم که البته مطالب مفیدی بود. امروز هم قبل از اون که به ادامه بحث بپردازیم، من یک نکته رو نسبت به سوال جناب آقای نقی پور به دیروز اشاره فرمودن عرض بکنم، بحث کامل بشه و بعدم انشاءالله به ادامه بحث بپردازیم. آقای نقی پور نسبت به نکته‌ای که در رابطه با الحاق ناسبی به کافر حربی فرمودید، خاطرتون هست؟
بله.
کافر حربی اگر در حال حرب باشه، خب طبق قانون خودش اون غنائمی که اندل حرب از کافر حربی به دست میاد عنوان خمس رو داره، متعلق خمسه، و طبق دستور خودش که دستورش متفاوت هم هست، این بخشش برای مقاتلین و مجاهدین، بخش دیگهش مختص به پیغمبر صفوت المال، و بخش دیگهش به عنوان خمس طبق قانون تقسیم میشه. مقصود این که اگر کافر حربی در حال حرب باشه و اندل حرب چیزی از اون به دست بیاد، این همون بحث غنیمت جنگی رو داره که احکام خاص خودش رو داره و اشاره ای هم کرد. حالا شخص ناسبی هم اگر مثل کافر حربی در حال حرب باشه، از این جهت این الحاق رو ما میپذیریم. ولی اگر جهت مسئله این نباشه، یعنی به این معنا دقت بفرمایید، از اون ور کافر حربی در حال حرب نیست، دقت کردید، و شرایط جنگ نیست که خود به خود دیگه اصلا کافر حربی بهش گفته نمیشه، بلکه اومده در ذمه اسلام قرار گرفته، یعنی اصلا عنوان دیگه عوض میشه، دیگه کافر حربی تبدیل میشه به کافر ذمی. یه وقت هست کافر حربی در حال حرب، حکمش رو گفتی. یه وقت هست کافر حربی است ولی در حال حرب نیست. خب اینجا اگر در مملکت خودش زندگی میکنه، خب هیچی، اصلا محل بحث نیست. ولی اگر از مملکت خودش جدا شده، اومده پناهنده به مملکت اسلامی شده، که اصلا عنوانش عوض میشه، یعنی تبدل موضوع میشه، تغییر موضوع میشه، چه کافر ذمی و احکام کافر ذمی هم خود داشت. حالا طبق این فرض و معنای دوم، الحاق ناسبی به کافر دیگه جا نداره، به خاطر اینکه در بحث ناسبی حضرت فرمود حیث ما وجدته، هر جا که این مال رو به دست آوردی، یعنی چه در حال حرب و چه حتی در غیر حال حرب. پس الحاق ناسبی به کافر حربی این ملاحظات رو داره. تأکید میکنم کافر حربی شرطش عند الحرب، در مقام حربه، ولی که ناسبی مشروط به حرب نیست. ممکنه ناسبی همسایه ی انسان باشه، هیچ حربی هم در کار نباشه. اگه دست انسان بهش رسید میتونه. حالا نکته لطیفی که دیروز توفیق نشد خدمت دوستان عرض بکنیم و بالاخره به هر جد از قلم افتاد، امروز تکمیل بکنیم. البته مجالش هست چون هنوز متن روایت رو خدمتتون نگفتیم که مرحوم بفرمایید. این تعبیر خوز که در روایت اومده صیغه امر اینجا برای امر نیست. درست صیغه امر ظهور در وجوب داره، ولی این شامل همه مواردش که نمیشه. گاهی اوقات امر عقیب حاضره یا عقیب توهم حاضر و منعه. در این چنین موارد صیغه امر فقط برای ترخیص و اباحه دلالت دارد. این را اگر خاطرتون باشه دو سال پیش که مباحث جلسات حضوری بود در مسجد امام کاظم علیه السلام، اینا رو اونجا هم یادم یه اشارات خدمتتون داشتیم که گاهی اوقات حالا مثلا اینطوری معمولا مطرح میشه که مثلا شخص مریضی کسالتی داشته پیش دکتر مراجعه کرده، به خاطر شرایط خاص بیماریش بهش گفته لا تأکل رمان لأنه خاموز، شما انار نخور چون ترشه. خب به خاطر اون شرط از خوردن انار منع شده، خوردن انار ممنوع بوده. دو هفته بعد که مراجعه میکنه و ویزیت میشه و ملاقات میشه و معاینه میشه، دکتر میبینه که دیگه کسالت و بیماریش به حمدالله برطرف شده، بعد بهش میگه که کل رمان. خب این کل، این صیغه امر اینجا برای وجوب نیست، معنیش این نیست که به محض این که از مطب خارج شد باید بره انار بخره و بشینه و بخوره. این کل رمان در عقیب اون لا تأکل رمانه، مقصودش اینه که اون حاضر برداشته شد، تا الان ممنوع تصرف بودیم، از امروز دیگه مجاز به تصرف هستیم. فلذا عنایت داشته باشید که اگر امر عقیب حاضر، حاضر یعنی منع، اگر امر عقیب حاضر یا حتی توهم حاضر بیاد دیگه ظهور در وجوب ندارد. حالا اینجا هم همینطوره که حضرت فرمود خذ مال ناصب حیث ما وجدته، چون شاید بعضی توهم بکنن که بالاخره درست مال ناصبیه ولی بالاخره مال مردمه،
سرقت حساب میشه،
سرقت حساب میشه و جایز نیست. در عقیب این توهم حضرت فرمود خود مال ناصب. خب یعنی واجب این کار رو بکنیم؟ نه، واجب نیست. وقتی این رو شما بذارید در ادامه اون نکته که شما فرمود، ما به شما جواب دادیم که گاه اوقات ممکنه که تحت شرط ولی فقیه حکم خاصی بکنه به یه عنوان ثانوی، یا بالاتر از اون ممکن حتی ولی فقیه هم حکم نداشته باشه و حکم نکنه، لیکن ما خودمون میبینیم شرط جامعه طوریه که اگر این کار رو بکنیم بلوایی درست میشه، برای جامعه اسلامی لکه ننگی تفسیر میشه، یا اصلا برای خود شخص دردسر میشه، اصلا با جامعه اسلامی هم کار نداریم، برای خود شخص ممکنه دردسر بشه. خب در این شرط گرفتنش واجب که نیست که آدم خودش بخواد به آب و آتیش بزنه به نقی پر.
بله
درست. اینا چه از میکنه؟
بله بله.
اینجا واجب نیست که طرف بخواد خودش به آب و آتیش بزنه که حتما اینو بگیره بعد بره خمس رو بده. نخیر. دو تا صیغه امر در این روایه داریم، یکی خود یکی ادفع. اون ادفع وجوب دارد، باز با این توضیحات که محضرتون عرض کردیم ظهور در وجوب نداره، بلکه این مثل همون عقیب حاضر و توهم حاضره که صرفا بر ترخیص و عرض به خدمت شما جواز دلالت دارد. میخواد بگه شما اگر بالاخره مال ناصبه گیرت اومد و من و مشکلی هم برات پیش نیومد، اگر تونستی اینو بگیری هر جا که تونستی و گرفتی، شرطش اینه که خمس رو پرداخت بکنی. دیگه بعد از گرفتن اون ادفع دیگه ظهور در وجود دارد، اونجا دیگه پرداخت خمس واجب است. خب اجازه بده به عبارت بپردازیم که از جهت تغییرات جزوه هم بحثمون عقب
نمونه.
آخرین عبارتی که مرقوم فرمودید کجا بود؟
این علت سوم ظهور عرفی که فرمودید که در عرف متشابه اینجا.
این سرخط پرانتز باز بکنید، تو پرانتز بنویسید تذکر. تذکر لا یخفا، که البته بر خلاف معروف و مشهور که متعلقات خمس را هفت مورد می دانند، به نظر ما در واقع هشت مورد هستند. لازم دست نگه دارید. چرا عرض کردم به نظر ما؟ به خاطر همین توضیحاتی که خدمتتون گفتیم، به خاطر همون سوال با برکتی که جناب عالی فرمودید و واقعا بابی از فهم و معرفت رو تو بحث ما باز کرد و خیلی پربار و مفید شد. اگر کسی اگر کسی بخواد ناصبی رو به کافر حربی کلن مطلق ملحق بکنه، این دیگه به عنوان مورد هشتم معنا نداره، این دیگه همون مورد اول میشه که غنایم جنگی میشه. چرا بنده اصرار دارم این مورد مستقله و خودش به عنوان هشتم این مورد از متعلقات خمس به حساب میاد؟ چرا؟ به خاطری که در این دوات حضرت فرموده حیث ما وجدته،
در غیر حرف هم هر
این روایت
جدا میکنه حضرت.
این روایت اتفاقا صحیحه هم هست، یعنی در این مضمون تقریبا ما دو سه نمونه داریم، دو تاش که صحیحه، یکیش مثل همین، یکی دیگه هم یه صحیحه دیگه داریم که شاید بعضی در اون قیلقاله داشته باشن، و یه مورد دیگه روایت طولانی و مفصلی است که اصلا با اون دیگه روایت سومش کار نداره. ما در این مقام با همین یه روایت کار داریم که صحیحه و همه فقها ها این روایت رو سر چشمشون میذارن. حالا برداشت و فهمی که به لطف امام حسین بنده از این روایت دارم با عنایت به این تعبیر حیث ما وجدته، هر جا که به دست آورده، یعنی چه در حرب و چه حتی در غیر حرب. خب اگر در غیر حرب آدم به دست بیاره، آیا ما میتونیم این رو ملحق به کافر حربی بکنیم و بگیم این جزء غنایم جنگی است و آثار و احکام غنایم جنگی رو داره، بنابراین همون اولین متعلق از متعلقات خمس دیگه خودش مورد مستقل نیست؟ میتونیم اینطوری بگیم؟ هرگز روشن واقعا. پس این تعبیر حیث ما وجدته داره به ما الهام میده، به ما پیام میده که اموال ناصبی اگر محظوری نداشته باشه آدم بتونه در اختیار بگیره، این ملک خودشه و عرض به خدمت شما فقط شرطش پرداخت خمسه. البته یه تذکر دیگه هم الان به ذهنم رسیدن خدمتون بگم، در اموال ناصبی خب مشخصه فقط بحث اموال مطرحه، دیگه ناموس مطرح نیست. یعنی کسی نگه که خب حالا که ما اموال الناس رو میتونیم بگیریم، زنش هم به بردگی بگیریم، دخترش هم به کنیزی بگیریم، نه. بلکه لکل قوم نکاحون، و نکاح هر قومی معتبر شناخته شده و در خصوص مسئله ناموس اون ناموسشون محترمه و اون محل بحث ما نیست. عنایت داشته باشید در بحث نواسب فقط مال مطرحه، اونم طبق بیان و کلام و حجت خدا اموال محل بحثه، غیر از اموال مثل ناموس اینها محل بحث دیگه نیست. خب ادامه شادش بفرمایید. یعنی در روایات باب خمس مورد هشتمی هم به عنوان متعلق مستقل خمس وارد شده است، لکن به خاطر مصالحی در السنه فقها شایع و رایج نشده است که آن عبارت است از مالی که از ناسبی اخذ می شود و به دست می آید. من البته بین کلمات فقها از یک فقیه بزرگوار مرحوم فقید حضرت آیت الله فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه در فرمایشات ایشون دیدم که ایشون اشاره به این بحث ناسبی کرده، ولی باز هم این بزرگوار به عنوان مورد هشتم و به عنوان مورد مستقل ذکر نکرده. حالا در جای به یه مناسبتی تو کلماتشون من دیدم که ایشون اینو فرمودن، اتفاقا تأییدم کردن، لکن از این بزرگوارم تعجب کردم که چطور این رو به عنوان مستقل نیاوردن. البته شاید جهتش همین باشه، بالاخره اگر این به عنوان مورد مستقل ذکر بشه و شایع بشه در فضای جامعه اسلامی، شاید بالاخره محضورات رو ایجاد بکنه که به نظر بنده البته خب حالا با اون توضیحاتی که ما دادیم اون محضورات قابل حل شدن است. ما دیروز خدمت دوستان توضیح دادیم که اشتباه نشه، ناسبی غیر از گروه اهل تسنن هستند. آقایون اهل تسنن در نظر ما محترم هستند و احکام همون احکام است که در فقه اومده، جان اینها، مال اینها، ناموس اینها همه محترم، حتی ذبیحه اینها برای مقابل اکل ازدواج با دختران اینها جایز، میتونیم به اینها دختر بدیم، میتونیم از اینها دختر بگیریم، و حتی در شرایط خودش اقتدا به نماز اونها جایز در شرایط خودش. اینا احکام است که ما برای برادران اهل تسنن داشتیم و داریم و این احکام سر چشم ما جا داره، هیچ بحثی هم درش نیست. و آن اهل تسنن افراد هستن که بعضن حتی عاشق اهل بیتن، به اهل بیتن. ما از بعض از این های حرفایی رو شنیدیم و آن یک اعتقادات رو از بعض از آن شنیدیم که خیلی واقعا بهت برانگیز بوده در مدح امیرالمؤمنین، واقعا بهت برانگیز که چقدر که البته اگر این آقایون به همون صحاح سته خودشون اعتقاد راسخ داشته باشن، کفایت میکنه که فضائل امیرالمؤمنین دنیا و آخرت رو پر بکنه. واقعا علی حال ما نواسب رو اصلا سنی نمیدونیم، گروه ناسبی رو اصلا جزء دایره اهل تسنن نمیدونیم. اگر کسی نواسب رو ملحق به اهل تسنن بکنه، در واقع این گروه رو آلوده کرده و ما هیچ وقت راضی به آلوده شدن دامن برادران اهل تسننمون در الحاق نواسب به اونها نیستیم. چون
مثلا از دایره اسلام خارجن استاد، تا اینکه بخوام بیان بحثونه وقتی که از کافر حقیقی حکمشون بدتر میشه.
در از اینکه بنده با قاطعیت و با بیان رسا اول عرض میکنم که اصلا ناسبی رو ما سنی نمیدونیم، خرج اینها رو از اسلام جدا میدونیم و حاضر نیستیم که دامن اهل تسنن رو با این الهاق ناسبی به اونها آلوده بکنیم. ما رضایت به این آلودگی برای اهل تسنن نداریم و کلن نواسب رو جدا میدونیم. بعد از جدا کردنشون دیگه وجهی برای تقیه و اینها واقعا واقع نمیمونه. یعنی با این وصفی که بنده عرض کردم جا داره که همه آقایون مثل سلیقه این حقیر با صراحت متعلقات 58 مورد بدونن و 8 موردش همین مال ناسبی باشه، البته با این توضیحاتی که خدمتون عرض کردیم. یعنی اگر ما این مسیر رو طی بکنیم دیگه احتیاج به تقیه و خفیه و این حرفا هم نیست واقعا. خب یا سرخط ادامه شاید داشت بفرما. سرخط بیان و زالک ناسبی به کسی میگویند که اظهار عداوت با امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد. که در روایت صحیح این چنین آمده است. یا سر خط احمد بن محمد عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن بختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال به سرخط خذ مال الناصب حيثما وجدته ودفع إلينا الخمس آدرس جامع احادیث شیعه جلد 10 صفحه 12 روایت رو شما بی‌زحمت بخونید، آیه نقی پور مرور بکنید.
از کل راویش هم استاد بخونید خدمتتون. بله. احمد ابن محمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حفص ابن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال خذ مال الناصب حیث ما وجدته ودفع الینا الخمس.
احسن، درود بر شما، خیلی قشنگ. این روایت همونطور که عرض کردم روایت صحیحه رو سر چشم فقها جا داره و هیچ بحثی از جهت سندش هم الحمدلله نداره. خب یه سر خط یادداشت بفرمایید. بر اساس این روایت هرگاه کسی اموالی از نواصب به دستش رسید، می تواند در آن تصرف بکند و به ملکیت خود در بیاورد، البته به شرط آنکه خمس آن را بپردازد. یا سر خط تذکر، بدیهی است که صيغه امر خوز که در صدر روایت ظهور در وجوب ندارد، بلکه صرفاً برای ترخیص و اباحه است. چرا که از قبیل امر عقیب توهم حاضر می باشد. حاضر به معنی من، یه سر خط خلاصان که به نظر ما یکی از موارد مستقل متعلقات خمس مال ناسبی می باشد. خب پرانتز بسته، این نکته بود در واقع حاشیه‌ای و جداگانه که در کلمات فقها نیامده بود و بنده لازم دیدم مطرح بکنم که اینجا اضافه کردیم. خب این در واقع تقریر و تبیین توضیحات جلسه دیروز بود و تکمیل مباحث دیروز. بیان مختار ما هنوز البته انشالله ادامه داره، لیکن چون به پایان وقتی کلاس فقه رسیدیم اجازه بدید دیگه ادامه این مباحث مختار خودمون رو واگذار بکنیم برای جلسه فردا انشاءالله. به صلوات بفرستید به بحث اصول من بپردازیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.